زمان که امروز با عزت در برابر دشمنانش ایستاده و نمیگذارد کسی نگاه بد به خاکمان داشته باشد، از میان همین رنجها و دردها برخواسته است. از استبداد داخلی و استعمار خارجی عبور کرده و به این آگاهی ملی و اقتدار دفاعی رسیده است.
خب عزیزان، برنامه‌ای که تقدیمتون شد عنوانش مسیر بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قبل از اینکه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید، من به اتفاق مجموعه همکارانم در پخش رادیو گفتگو یک فرصت خداحافظی داریم از شما عزیزان. من سید محمد عطری همراه بودم با هومن مرادی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردار. در این فرصت گفتگوی اجتماعی رو بشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوی اجتماعی.
امروز آلودگی کلان شهرها یکی از دغدغه های مهم سازمان ها و نهادها و به ویژه شهروندان. راهکارهای کاهش آلاینده های محیطی که بسیاری از عوامل از جمله حوزه صنعت و حمل و نقل سهم مؤثری در اون دارن کدامند؟ فرهنگ سازی و فرهنگ باوری به شکل بسیار هدفمند و مؤثر چه تأثیری در رشد فزاینده آلودگی هوا دارد؟ و اما فرضی های برنامه. همافزایی مدیریت شده و نظاممند در سازمان ها با هدف کاهش آلودگی هوا باید به عنوان یک کارزار ملی مطرح باشد. فقدان عزم ملی در جامعه به منظور کاهش آلاینده های محیطی آنطور که بایسته و شایسته است وجود ندارد. عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان، همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. تقدیم میکنیم یکی دیگه از برنامه های گفتگوی شما، محضر شما عزیزان، با عنوان راهکارهای رسیدن به هوای پاک. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه همکاران عزیزم جناب عرب صدا بردار و جناب بنی صفار تهیه کننده برنامه در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه هستیم. امروز یکی از دغدغه‌هایی که اغلب از منزل که خارج میشیم داشتن هوای پاک، مخصوصا در کلان شهرها وقتی که نگاه میکنیم یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره آسمان آبی عاری از هر گونه آلودگی هواست. در همین شهر تهران وقتی که داریم نگاه میکنیم میخواییم که یک آسمان آبی، هوای بسیار پاک داشته باشیم، دغدغه‌ای است که امروز به یکی از معضلات در کلان شهرها مطرح شده و دچار شده و بسیاری از کارشناسان این حوزه میخواییم که بحث بکنن، گفتگو کنن، ایده هاشون رو اعلام بکنن. به همین خاطر ما برای این که راهکارهای رسیدن به هوای پاک به چه شکلی باید باشه با حضور کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که از طریق پیامک 30,000-35 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دیدگاه و نظراتتون را، انتقاداتتون را، تجربیاتتون را و آنچه که دغدغه دارید در رابطه با هوای پاک با ما در میون بگذارید. صدای شما قطعا خواهیم بود امروز و یه گفتگوی خواهیم داشت تا ببینیم چه کنیم برای اینکه این آلودگی را به پایان برسانیم. در خدمت شما همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. میخوایم گفتگو کنیم پیرامون راهکارهای رسیدن به هوای پاک. بدین منظور ارتباط تلفنی داریم با یکی از متخصصین و کارشناسان این حوزه، جناب دکتر فرزان پوراسخر، رئیس سابق کمیته محیط زیست امور آمایش سرزمینی و توسعه منطقه سازمان برنامه بودجه. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. هستم خدمتتون.
سلامت باشین. ممنونم از پذیرش دعوت. آقای دکتر، دغدغه هایی که این روزها در کلان شهرها مطرح میشه، راهکارهای رسیدن به هوای پاک، میخوان که یک هوای پاکی داشته باشیم. دیدگاه حضرت عالی تو میدن میخوایم جویا بشیم.
در رابطه با آلودگی هوا مستحضرید. نکن خیلی کلان شهرهای کشور یه اصطلاحی داریم توی خدمت شما عرض کنم، شهرسازی تحت عنوان ماکروسفالی شدن شهرها.
بله.
خب این ماکروسفالی شدن یا بزرگسری، یک سر بزرگ در بر روی یک بدن نحیف و لاغر. خب خدمت شما عرض کنم یک فضای 723 کیلومتر مربعی تقریبا میشه گفت 14 میلیون، نیمی از خودروهای کشور تو همین فضا دارن زیست میکنن. ضمن این که توی خدمت شما عرض کنم این فضا به اصطلاح خود کرین کپاسیتی یا ظرفیت بردش، توانایی پذیرش این حجم از جمعیت و بارگذاری فعالیت‌ها رو نداشته. تو گزارش‌های پیشین آمایش هم اگه ملاحظه بفرمایید، سال 53 که تهیه شد تحت عنوان به اصطلاح گزارش ستیران آمایش سرزمین، اونجا آقا در سال 53 گفتن آقا تهران توانایی پذیرش بیش از، خدمت شما عرض کنم، 5 میلیون نفر جمعیت رو نداره.
سال 53.
خب به هر دلیلی خدمت شما عرض کنم بارگذاری ها افزایش پیدا کرد. من در سطح کلانتر این ریشه ای تر دارم به موضوع میپردازم.
بله.
چرا؟ چون اصلا خود پهنه استان تهران و به ویژه شهر تهران به گونه ایه که خدمت شما عرض کنم قدرت خودکالاییش پایینه.
بله.
خب حساب کن نیمی از خودروها تو این فضای محدود در حال تردد هستن و سالانه اگه اشتباه نکنم 15 میلیون تن انواع آلاینده های هوا ناکس و ساکس داره وارد فضا میشه.
بله.
در کل کشور که بخش زیادیش تو همین تهران. این یه نقطه. خب ساخت و سازهای بیرویه که طی این چند دهه ساخته شده تو تهران، اجازه خدمت شما عرض کنم اختلاط هوا رو به خوبی نمیده. ضمن این که خود همین تردد خودروها، اینا معمولا کمتر توجه میکنن.
بله.
همین رفت آمد خودروها یا میگن انتشار ناشی از آلاینده‌های سایشی، همین تردد خودروها که داره حرکت میکنه حجم زیادی از به اصطلاح ریزگردها رو، یعنی آلاینده های کمتر از 2.5 میکرون رو وارد فضا میکنن.
بله.
اینم مزید بر علت شده. و از طرف از سوی دیگه ما خوب بخش زیادی از آبهای زیرزمینیمون رو طی چند دهه برداشت کردیم.
بله.
الان خوب برداشت این آبهای زیرزمینی و قطع جریانهای آبی، مثلا سد کرج هم مثال میزنن، خب این سد کرج قبلا دشت شهریار رو سیراب میکرد.
بله.
خب خب اینو منتقل کردیم به هر دلیلی به تهران.
بله.
آبی دیگه اون منطقه نمیره، کانونهای محلی هم زیاد شکل گرفته تو اطراف تهران. درست. اینها هم مزید بر علت شده.
درسته.
بارگذاری جمعیت و فعالیت بیش از ظرفیت تحمل کلان شهر تهران یکی از عوامل ریشه‌ای که مستلزم بازبینی در سیاست‌ها و برنامه‌های آمایش سرزمینه.
بله.
برنامه‌ها اگه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همواره یکی از ارکان برنامه همیشه میگن تمرکز زدایی از کلان شهرها از جمله تهران.
بله.
خب به دلایل مختلف نادیده گرفته شده طی این چند دهه گذشته.
درست.
یا در سال 46 ما قانونی داشتیم تحت عنوان ممنوعیت احداث صنایع در 120 کیلومتری تهران.
بله.
تو دهه 40 هم همین مشکلات که شما پیشینه آلودگی هوای تهران رو ملاحظه بفرمایید، در دهه‌های قبل هم این مشکلات رو ما داشتیم دیگه. همون موقع هم بدون اینکه اصلا بحثی به نام آمایش و برنامه مدونی به نام آمایش مطرح باشه، این ممنوعیت رو خدمت شما عرض کنم 120 کیلومتر رو اعمال کرده بودن. چون اون موقع هم سیاستگزارا و برنامه‌نویسان چه رسیده بودن که تهران بیش از ظرفیتش داره بارگذاری میشه. منتها یک تبصره ذیلش گذاشتن مگر با اجازه هیئت دولت، و همین مستمسکی شد طی چند دهه هی بارگذاری تو تهران.
یعنی یک امر بسیار استثنایی اینقدر توسعه پیدا کرد که شد اصل اصلا.
بله متاسفانه خون بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل بدون ارتقای زیر ساختای شهری پیامد داره دیگه. ضمن این که سیستم حمل و نقل عمومی مونم اون کارایی بایسته و شایسته هم نداره دیگه، خودمونو گول نزنیم.
بله.
ملاحظه میکنیم ساعت ها ماشین داره تردد میکنه تو چیز داره آلودگی انسان. برای همین هم اگه شما بین شاخص های بین المللی یکی از شاخص ها شاخص شدت کربونه که ملاحظه میکنیم ما به ازای هر هزار دلار حدود 2.4 کیلوگرم دی اکسید کربن سرانه منتشر میکنیم.
درسته.
اما تو که مثلا کشوری مثل ژاپن که 250 تا 200 گرم، ملاحظه بکنید چقدر شکاف زیاد. یعنی ماشین اومده پشت چهارراه واستاده یا مسیری که از آزادی شما میخواید بیایید مثلا انقلاب، خب مسیر 5 دقیقه رو نزدیک نیم ساعت 45 دقیقه شما معطل میشه، ماشین روشن داره آلودگی منتشر میکنه و ارزش افزوده ای هم ایجاد نمیکنه. اینها برای مجموعه این عوامل خدمت شما عرض کنم باعث تشدید آلودگی شده. خب خوشبختانه قانون هوای قانون آلودگی هوا سال 74 تصویب شد، دوباره بازنگری شد قانون هوای پاک، اشتباه نکنم سال 96 راهکارهای متعددی توش لحاظ شده. خب خیلی از این راهکارها به دلیل دلایل مختلف عملی، مثل از رد خارج کردن خودروهای فرسوده.
بله.
قرار بود به اصطلاح دولت کمک بکنه که به هر دلیل این اتفاق نیفتاد. خوشبختانه الان حداقل جریان سازی خوبی از سوی صدا و سیما و خود دانشگاه ها و به اصطلاح مراکز پژوهشی جریان سازی خوبی انجام شده. بحث مشارکت های مردمی بسیار بسیار مهمه که بتونی شما به اصطلاح مردم رو همراه خودمون بکنیم که بتونیم با این مسائل و مشکلات به نفع حل بکنیم. همون اتفاقی رو خیلی کشورها افتاد.
بله.
سال 1952 در خدمت شما عرض کن لندن همین مشکلات رو داشتن دیگه که اون فاجعه به سر لندن رخ داد.
بله.
در از یه هفته تقریبا میشه گفت 5000 نفر خفه شدن از آلودگی هوا.
بله بله.
اون تو از همون موقع کار کردن رو سیستم حمل و نقل عمومیشون، کار کردن روی بازبینی سوخت، کار کردن روی تغییر تحولات تکنولوژی کار کردن، تونستن تا حدود زیادی حل بکنن. و نکته آخرم اشاره بکنم، یه شهری تو ژاپن وجود داره، منم یه بار رفتم شهر یوکایچی.
بله.
اینا یک بیماری در ناشی از آلودگی هوا تهمون آسم یوکایچی معروفه تو کرمای محیط زیست که ملاحظه بفرمایین خیلی معروفه. خب اونا اومدن دیدن آقا این محتوای سوختشون حدود 10000 و یکی از دلایل اصلیش هم ساکس و ناکس ناشی از سوخت بوده. اینا 10 سال کار کردن، محتواشو به شدت کاهش دادن و این بیماری که مثلا معروف بود آسم یوکایچی رو تونستن حل و فصل بکنن. منتها ملاحظه بکنید به اصطلاح همون شهر یوکایچی تو دهه 1970 جمعیتش حدود 500 هزار نفر بود، الان تو به اصطلاح 2020 من داشتم نگاه میکردم رسیده تقریبا به 800 هزار نفر.
درست.
یعنی بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل همزمان با ارتقای سوخت، ارتقای تکنولوژی، سعی کردم به گونه سرمایه گذاری بکنن که جمعیت مستقر نشه صرفا در کانونهای جمعیتیشون.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، پیامک های زیادی آمده، من ممنونم که همراهی میفرمایید تا بتونم یه گفتگوی خوبی.
اما چقدر وقت دارم
هستم خدمت یه 10 دقیقه دیگه خدمت شما حضرت عالی هستم. بله بله یا حالا کمتر تا بعد در خدمت جای جلسه دارید. بله بله ممنونم چم. بله چشم، مدیریت میکنیم انشاءالله با هم دیگه. آقای دکتر یک پیامک 0915-7044 اعلام کردن با توجه به اینکه در سازمان برنامه بودجه هم حضرت عالی داشتید، چه دستاوردهایی در اون زمان بوده و به نظرتون چه برنامه‌هایی سازمان برنامه بودجه خواهد داشت در آینده؟
من چون اون سال گذشته من بازنشست شدم.
درسته.
الان خبر ندارم، منتها
در زمان مدیریت حضرت عالی بله
اون زمان که بودیم ما طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و سال 79 با 7 محور شامل جایگزینی خودروهای فرسوده، مشارکت های مردمی، حالا محوراش الان حضور ذهن ندارم خدمت شما عرض کنم، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت سوخت، تمام به اصطلاح محورها مشخص شده بود. بعدن هم بازنگری شد، این تعمیم پیدا کرد به خدمت شما عرض کنم سایر کلان شهرها. تو برنامه دوم 8 کلان شهر و در زمره شهرهای آلوده شناخته شده بودن، تقریبا میشه گفت شهر خود عراق هم در جامعه تهیه شد، اقداماتی هم انجام شد. به هر حال به دلیل کمبود منابع مالی، به دلیل اینکه آقا من دولتی خیلی موقعم دیگه خودمونو گول نذاریم، طرح جایگزینی فرسوده، خودروهای فرسوده قرار بود اجرا بشه، بعضا دولت‌ها نتونستن، دولت‌های مختلف طی این بازه زمانی به تعهداتشون عمل بکنن. به هر حال ضمن اینکه سوختمون متأسفانه همچنان سوخت قابل قبولی نیست، دنیا به شدت در راستای ارتقای کیفیت سوخت به اصطلاح توسعه حمل و نقل پاک به شدت سرمایه گذاری کرده، ما هم باید به هر حال دیر یا زود به این سمت سو بریم و غافل نشیم از سیاست های آمایش سرزمین، تمرکز زدایی، کاری نکنیم سیاست ها رو به گونه ای تدوین نکنیم که همه جمعیت به ویژه در سالهای اخیر که این تغییرات اقلیمی به شدت تحت تاثیر قرار داده متمرکز بشن در به اصطلاح کلان شهرهای کشور. مراکز استان ها کلان به شدت زیر ساختاشون تحت فشار قرار دارن، قدرت خودپالاییشون بسیار کاهش پیدا کرده.
بله بله آقای دکتر ببینید ما اتفاقا 0912-7044 یه پیامکی که من دم اشتراک هم بین پیامک ها وجود داره اعلام کردن که ما همیشه محورهایی که اعلام میکنن را داریم، یعنی بحث خودروها، بحث صنایع، بحث مشارکت های مردمی، گیر کار کجاست که علارغم اینکه این برنامه ها وجود داره اما تغییر محسوسی در راستای کاهش آلاینده ها صورت نمیپذیره؟
به هر حال مسائل مشکلات یه مقدار از اون بروکراسی حاکم بر کشور، به هر حال مشکلات همواره وجود داشته. این نکته هم در نظر داشته باشیم، وابستگی زیاد کشور به نفت به هر دلیلی خیلی تأثیر میذاره. در مواقعی که منابع ارزی حاصل از نفت افزایش پیدا کرد، سرمایه گذاری ها تو حوزه محیط زیست هم افزایش پیدا کرد. این فراز و فرود های به اصطلاح ناشی از وابستگی منابع دولت به نفت یکی از چالش هاست.
بله.
و نکته بعدی هم اینم در نظر شون کاهش نزولات جوی ناشی از تغییرات اقلیمی طی این چند سال اخیر باعث شده ما مهاجرت های بین استانی در اون منطقه زیادی داشته باشیم.
بله.
این هم یک چالش به هر حال. و ضمن این که شما الان بیاین تولید ناخالص داخلی تهران رو تقریبا با سایر استان ها نگاه بکنین، میبینین حدود 30% تولید ناخالص داخلی تو تهرانه، یعنی منابع تو تهرانه، پول تو تهرانه. خب این در واقع میشه گفت این زیکش تا تمام سرریز جمعیت سرگردانی که در این ناشی از تهران جذب میکنه به تهران و سایر کلان شهرها. خب ازدحام این همه به اصطلاح جمعیت در این جغرافیای محدود خب تشدید میکنه. پس باید سرمایه در این حال که روی به اصطلاح محورهایی که دوستان فرمودن منم اشاره کردم تلویحاً، باید اون سیاست های کلان هم یک تجدید نظری صورت بگیره. خوشبختانه آمایش سرزمینی که تهیه شد در سطح ملی و استان ها باید دولت ها و دستگاه اجرایی پایبند باشن به این محورهایی که در این اسناد آمایش ذکر شده.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر از همراهیتون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم
مفهوم معید بشین، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا نگهدارم. خواهش میکنم، خدا آقا شرمنده بخواهش.
بله با ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدا قوت محضر شما و همه همکاران خوبتون در مجلس شورای اسلامی. امروز به هر حال داریم گفتگو میکنیم پیرامون راهکارهای رسیدن به هوای پاک و یکی از کمیسیون‌های بسیار مهمی که میتونه تاثیرگذار در این زمینه باشه کمیسیون انرژی است. می‌خواستیم دیدگاه حضرت عالی در این زمینه جویا بشیم.
ببینید آنچه که داره اتفاق میفته در کشور ما امروز، مصرف بالای سوخت و هدر رفت سوخت. الان تقریبا ما روزی 120 لیتر بنزین داریم مصرف کنیم که بخش از این بنزین رو مجبوریم وارد بکنیم، یعنی تولید ما کفاف تمام مصرف ما رو نمیده.
بله.
علتش چیه؟ یه علتش خودروهای بیکیفیتی که در داخل داره تولید میشه. این خودروها بیش از 2 تا 3 برابر متوسط خودروهای استاندارد دنیا دارن مصرف میکنن. خب این مصرف بیش‌رویه موجب آلودگی در سطح کلان شهرهای ما و اکثر شهرهای با جمعیت بالا شده. اتفاقی که افتاد اینه که امروز به شدت مردم از آلودگی زیست محیطی دارن رنج میبرن. تعطیلی مکرر مدارس، ادارات، همه اینها خب یه بخشی بالاخره ما را همین فضاییست که بالاخره ما تدارک دیدیم. این کاریست که دولت‌ها انجام دادن. امروز باید پاسخ خوب باشن. چرا کارخانه‌های خودروساز داخلی ما با این همه عنایت‌های ویژه مقام معظم رهبری، با عنایت‌های ویژه مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف، حمایت‌های مردم و همه اینها هنوز نتوانستن به یک خودروی با کیفیت جهانی برسن، یعنی استاندارد باشه این خودرو. الان شما می‌بینید مثلا خودروی معروف ملی ما دناس، دناس 114-115 داره مصرف می‌کنه.
بله.
خب همش مصرف بی‌رویه است، یعنی ما داریم منابع انرژی خودمون رو به قیمت بسیار نازل، یعنی یک پنجم قیمت جهانی، کمتر از تا یک دهم قیمت جهانی داریم در اختیار قرار میدیم. اون منابع داره تبدیل به آلودگی زیست محیطی میشه و بعد مردم رو دچار بیماری های متعدد ناشناخته میکنیم و بعد باید چقدر هزینه درمان انجام بدیم. همه اینها ناترازی است که هم در بودجه، هم در مباحث درمانی، هم در مباحث زیست محیطی، هم در مبحث انرژی ایجاد کرده. خب من پیشنهاد مجلس در مجلس 11 این بود 3 بار واردات خودرو رو انواع مختلف آزاد کردیم. منتها قیمتی که دوباره الان داره وارد میشه و آیین‌نامه‌ای که نوشتن باعث میشه که دوباره این خودروهای داخلی رقابت نباشن. اینطوری فایده نداره. ما تا وقتی خودروساز داخلی رو دست دولت رو از بازار خودرو خارج نکنیم، قیمت دستوری رو از بین باز ببریم و باید اجازه بدیم بخش خصوصی بیاد، اگر توان رقابت داره رقابت بکنه، اگر نداره اجازه بدیم بالاخره مردم خودروی با کیفیت سوار بشن از همه دنیا. چرا فقط با در کشور ما خودروی بی کیفیت با مصرف بالا باشه؟ یعنی از چند طرف ما داریم به مردم فشار میاریم و این به نظر ما قابل قبول نیست. منابع خودمون رو هم داریم در حوزه انرژی هدر میدیم به قیمت بسیار نازل و از اون طرف خب شما ببینید اگه ما حتی قیمت بنزین هم قیمت جهانی بکنیم، با این خودروی بی کیفیت اجماع به مردم.
بله.
اگه قیمت خودرو یه قیمت به اصطلاح واقعی باشه، مردم استفاده از خودروهای با کیفیت بکنن که امروز معمولا خودروهای هیبرید، خودروهای برقی، خودروهای کم مصرف با مصرف 103 و 104 نداره قیمت بنزین با قیمت خوب خلیج فارس بشه. یعنی مردم متضرر نیستن. بعدم شما ببینید از خودروی بی کیفیت چقدر در سال ما آمار تصادف و تلفات جاده‌ای داریم. همه اینا نتیجه به اصطلاح اتفاقی است که در سیاست‌های غلط دولت‌ها در بحث حمایت به اسم حمایت از تولید ملی در خودروسازی داخلی داشت.
بله خیلی ممنونم. اتفاقا آقای دکتر یک موضوعاتی که من در پیامک ها میبینم 0912-7044 0913-9077 0915-7044 اعلام کردن که هدر رفت انرژی هم خیلی داره ضرر میزنه، هم به هوای پاک هم به خود بحث های مدیریت انرژی. تو این زمینه اگر پاسخی دارید بفرمایید.
بله خب قانون هوای پاک رو بالاخره مجلس قانون رو بر صورت تصویب کرده، دنبال کرده. ما در دوره گذشته شاید بیش از 7-8 جلسه نظارتی زیست محیطی داشتیم، یعنی در هر سال حداقل 2-3 جلسه نظارتی زیست محیطی داشتیم در مورد مسائل قانون هوای پاک. و اونجا یکی از مباحثی که دوباره به صورت جدی وجود داره همین مباحث خودروهای بی‌کیفیته که موجب فعلی شما اگه خود به اصطلاح دوستان محیط زیست هم بیان الان اینجا پاسخ بدن به شما خواهند گفت، حتما رئیس سازمان محیط زیست و همکارانشون و کارشناسان این حوزه خواهند گفت که قسمت عمده الان ناسالمی هوای پاک مربوط به همین خودروهای فرسوده و خودروهای بی‌کیفیتی است که در داخل داره الان تردد میکنه و موجب ناترازی انرژی هم شده. خواهش من اینه که واقعا دولت یه جای بیاد وایسه دیگه اینجا. الان ببینید ایران خودرو سایپا کمتر از 10% سهامش ما رو دولته، ولی تصدیگریش ما رو دولته، یعنی دخالت دولت هاست. همه دولت ها فرقی نداره، همه دولت ها تو این سال ها میلویه رو دنبال کردن، این رو بسپارن به بخش خصوصی دیگه. بخش خصوصی هم متحد بشه بالاخره بیاد با قیمت جهانی رقابت بکنه. حالا ما یه شیبی هم بذاریم که یه تعادلی از ایجاد بشه که یه دفعه بخشی از کارگران عزیز ما تو اون حوزه بیکار نشن. ولی اینی که بذاری که ما ایجاد کردیم یعنی هوای ناسالمی با هدر رفت بالای انرژی و منابع انرژی ما داره الان ایجاد میشه و موجب آلودگی میشه و موجب به اصطلاح بیماری مردم شده.
بله خیلی ممنونم.
از مشکلات خودرویی میدونم و به نظرم بخش عمدهش مربوط به مشکلات خودرویی.
بله بله آقای دکتر خیلی ممنونم. در استودیو هم جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی معاون مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران هم حضور دارن. به هر حال به نوعی حضرت علی به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دغدغه هاتون رو در رابطه با خودرو مطرح کردید که آقای دکتر رحمتی هم مثل که یک توضیحی در این زمینه دارن. اگه با ما همراهی بفرمایید ممنون دار خواهم بود. آقای
من سلام می‌کنم به این دو بزرگوار در خدمت
شما. سلامت باشید. آقای رحمتی معاون مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و تشکر از مجری محترم و همدستان در کاران برنامه گفتگوی رادیویی.
سلام،
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. ببخشید با تاخیر رسیدیم.
نه خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که ما در هفته هوای پاک به سر میبریم و تبریک میگم روز ملی هوای پاک رو. خب برنامه های ویژه در نظر گرفته شده و نشست های تخصصی که سازمان برگزار میکنه که خودم دبیر این پنل هستم به موضوعات خیلی خوبی رسیدیم. بحث خودرو اصلی ترین و چالشی ترین موضوع هست که ما در ایران با اش دست و پنجه نرم میکنیم. خب ما در بحث خودروهای شخصی داد مشکل نداریم چون اونایی که فرسوده هستن آمار زیر 10%، ولی بزرگترین مشکلی که ما داریم در بحث خودروهای از جمله موتورسیکلت ها رو داریم که بالای 90% فرسوده هستن، یعنی 13 میلیون موتورسیکلت در سطح کشور، 4 میلیون و 200 هزار تا در سطح تهران که 90%شون فرسوده هستن و حداقل دو برابر یه خود موتورسیکلت نو. اگه آمار داریم 10 برابر، 13 برابر، 18 برابر چون کاربراتوری هستن، مصرف بنزین دارن و خودروهای عمومی، ناوگان حمل و نقل عمومی مثل تاکسی ها بالای 70%، اتوبوس های درون شهری که شهرداری هستن معمولا 70-80% فرسوده هستن و چون این خودروها مصرف سوخت بالایی دارن باعث میشه که ما از اون طرف هم سوخت زیادی در بخش مصرف داشته باشیم،
هم هدر رفت انرژی رو داریم
دقیقاً،
هم آلودگی هوا. آقای دکتر رشید اگر توضیحی در رابطه با فرمایش جناب رحمتی بفرمایید.
بله من سلام عرض می‌کنم خدمت برادر عزیزمان جناب دکتر رحمتی. دقیقاً همون عرایض بنده رو تکرار کردم. ما حرف ما همینه، یعنی ما هم موتورسیکلت هم به اصطلاح ناوگان حمل و نقل شهری بی کیفیت خودروهاش، هم خود خودروهایی که الان مردم دارن استفاده میکنن. ببینید وقتی که شما یه خودرو 3 برابر میانگین جهانی مثل دینار مصرف میکنه، یعنی 3 برابر داره تولید آلودگی میکنه در کشور دیگه.
بله
خودرو فرسوده هم نیست، خودروی 0 کیلومتر که تازه به شما دادن 114-115 داره میسوزونه.